بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. هشت دلیل دیگر بر حرکت در جوهر، برهان تشخص شی به وجود است. این برهان در زیل فصل 26 مسلک سوم اسفار آمده است. برهانان آخر مشتریان کل جوهر جسمانیه لهو نحو وجوده، که انشاءالله عبارت را صفحه مقابل به طور مبسوط میخونی. در این برهان از ناحیه تشخص هر موجودی که به وجودش هست وارد میشن و راجع به شخصیت اجسام عنصری و عالم طبیعی فرمایش را پیاده میفرماید. در بین آقایان از قدیم الایام این بحث مطرح بود که منات تشخص یک شی به چیه. مثلا زید شخصیه، درخت هم این درخت خاصی شخصیتیه، این قطع سنگ هم یه شخصیتیه. این شخصیت هر شیعی در خارج به چی هست، به چه چیزه. اونم به خصوص تشخص جوهر به چی. آیان مشا و بسیاری از قدما بحثشون از قدیم الایام همین بود که تشخص جواهر به اعراضشونه. مثلا از این که این فرد قدش این مقداره، حجم و رنگ و وزنش کذا و کذاست، دارای زمان خاصی از فنون روز نطفه او متکبر شد و از مادر مثلا در فلون روز به دنیا آمد تا فلون زمان رو در نشأه طبیعت به سر برد و الان هم در یک مکان خاصی هست که در اون مکانی که هست هیچ موجودی در اون مکان نیست. از این گونه عوارض و اعراض به اصطلاح جوهر را به عنوان مشخصات جوهر میگیره. ولذا اگر میگیم مثلا این درخت یک شخص است بر اساس اینکه دارای کم خاصیه، کیف خاصیه، عین و وضع و متاع و مثلا اضافه و امثال این تعبیرات، امثال اینها داره، ولذا شخصیت جوهر به واسطه اعراض مشخص میشه. اون وقت طبق این فرمایش اگر ما شخصیت هر شیئی را به خصوص اجسام طبیعی را و اعراضش بگیریم، اون وقت این اعراض اگرچه در تغییرم که باشند با عرض عریضی هم که دارن به عنوان مشخص شخصیت شی میشن که ما همیشه میتونیم اون شی را با همین اعراض بشناسیم اگرچه این اعراض در تغییر هم باشه. تا اینکه بحث آمد پیش مرحوم صدر متعلهین و ایشون بر مبنای حرکت جوهری یکی از تحولاتی که در فلسفه پدید آوردن اینه که تشخصش هر شیئی به نحو وجود اون شیئی. ولذا مسیر بحث تشخص جوهر به اعراض هست رو منصرف فرمودن و تشخص هم اعراض به نحو وجودشون هست و هم تشخص جواهر به نحو وجود اون هست. این بحث تا اینجا فرقی که بین حرف آقایان مشا هست با فرمایش جناب آخوند در حکمت متعالی. وقت از این بحث میخواییم کم کم منتقل بشیم به این نکته که اگر تشخص هر شیعی به نحو وجود اون شیع باشه، اون وقت عوارض و اعراض اون شیع به عنوان مشخصات اون جوهر مطرح نیستن در حکمت متعالی، بلکه اعراض و عوارض به عنوان علامات تشخصه. حالا ما میگیم این جوهر نحو وجود او در متن خارج، بله این باعث تشخص او شده. اما یک کسی بگه خب علامتش کو، چون ما نحو وجود شیء رو که در خارج اگه بخوایم اون جوری که هست ادراک بکنیم، باید از راه علم شهودی ادراک کنیم. جوهر اشیاء رو هم که ما با ادراکات حسی نمیتونیم مثلا ادراک کنیم، چون اون چرا که حواس پنجگانه ما در خارج با اشیاء ارتباط برقرار میکنن و ادراک براشون پیش میاد، همش با اعراضه، برای اینکه قوه باصره رنگها رو میبینه، مثلا نورها رو در خارج مشاهده میکنه که ذوق و لون هر دوتا عرض، و همچنین گوش ما و قوه سامعی ما این فقط میتونه از خارج اصوات را ادراک بکنه، اصوات هم که در جای خودش مثل طبیعیات شفا اینا بحث شده که اینها اعراض، و همین جور قوای حسی دیگر. پس بنابراین اگر بخواهد که شخصیت یک جوهری به اعراضش نباشه بلکه به نحو وجود او باشه و به ذات خود جوهر باشه، ما که به یک تعبیری اکثرا نه علم شهودی داریم که وجود را به علم شهودی ادراک کنیم، بله فقط وجود ذات خودمون رو میتونیم به علم شهودی ادراک کنیم که این علم ذات به ذات ماست و همیشه هم داریم، اما وجود دیگر اشیاء عالم رو به علم شهودی برای همه میسر نیست. بعد هم اگر نتونیم که ما به علم شهودی به نحو وجود اشیاء راه پیدا کنیم، پس چه علامتی داریم که بتونیم شخصیت هر شیئی، هر جسمی رو در خارج ادراک کنیم؟ ولی زایون فرمودن، جناب آخون فرمود که این که ما میگیم تشخص هر شیئی به نحو وجود اوست و علامات مشخصه نیستن، بلکه علامات اعراض و عوارض مشخص وجود شیء نیستن، بلکه اعراض و عوارض به عنوان علامات تشخصن. یعنی که انهو میتونیم بگیم به این تعبیر که شخصیت این قطع سنگ رو در خارج نحو وجود او تشکیل میده، منتها این شخصیت یک سری علامت هایی هم داره. علامتش همینی که میبینیم این سنگ دارای کم، کیف، حجم، وزن و دارای اعراض و عوارض فراوانی دیگه، مثل در مثلا لمسی او سفته، در مقام مکان زمان متمیز هست، متمکن هست، و همچنین دیگر اعراض و عوارض. وقت طبق این حساب علامات به نظر مرحوم جناب صدر متعلهی میشن خود همین اعراض و عوارض، نه به عنوان مشخصات. خب حالا از اینجا وارد اون بحث میشیم، میگیم که اگر ما شیء رو پیدا کردیم و این شیء دارای لوازم و اعراضی هست که منبعث از این شیء هست، پس در حقیقت اون نحو وجود شیء متشخص این همه اعراض و عوارض که این اعراض از او منبعث شده. خب اون وقت نتیجه ای که در آخر میگیرن اینه که چون تشخص این شیء به خود وجود او هست، پس کم و کیف و دیگر اعراضم که منبعث از او هستن بر او صادق هستن و به عنوان علامات تشخص هستند، پس اگر میبینیم در این اعراض حرکت هست، اینا علامت این هستن که بس در جوهر هم حرکته، چون اینا علامات تشخصن دیگه، اماره هستن. اون وقت اماره و علامات اینا علاماتی هستن که از متن وجود شیء هست، ولذا شخصیت این شیء هم تشخص او که به وجود اوست. و اگر در این علامات و امارات میبینیم که حرکت و تغییر داره پیش میاد، علامات و امارات اینا نشون میدن به این که پس خود اون تشخص شیء که به نحو وجود اوست، در ذات او و در جوهر او هم حرکت مطرحه که این امارات در حال تغییر و تبدل هستند. این هم از ناحیه تشخص شیء به وجود اثبات حرکت جوهری کرده. حالا با توضیحاتی که همینجور انشاءالله عبارت رو میخونیم تقدیم میداریم. در نظر مشاق و بسیاری از قدما، منات تشخص جوهر به عرض است که عوارض تاری بر جسم طبیعی را مشخص اون میدانه، بدین معنا که طبیعت کلی مثلا انسان به زمینه این عوارض بدون شخص می شود که خود این عوارض مشخص شیئن و شیء را شخص می کنن، وگرنه انسان یه طبیعت کلی است. افراد هم می تونه غیر متناهی افراد داشته باشه، قابل صدق بر کثیرین هم هست. و حالا اگه می گیم که این طبیعت کلی انسان اومد در اینجا، این فرد از انسان شده، در اونجا اون فرد از انسان شده، این زیر سر این است که اون کلی را کم خاص، رنگ خاص، حجم خاص، بالاخره کم و کیف و اعراض دیگر خاص او را تشخص میدن، به شخصیت میدن. وگرنه اگه زیدی داشته باشیم که نه کم داشته باشه، نه کیف داشته باشه، نه زمان و مکان داشته باشه، یه شخصیت هم داشته باشه، این نداریم. ولذا آیون مشا گفتم پس معلوم میشه شخصیت هر شیئی به این عوارض. و این عوارض اگرچه در تغییر و تبدل است، ولیکن با عرض عریضی مشخص هستند، همون گونه که مثلا مزاج را عرض عریض است و دارای یک حد مشخص و معین نیست، تا اونگاه که به کلی تباه شود، شیء دارای مزاج از بین می رود و تباه می شود و می میرد. اونجا هم همین جوره. مثل اینکه چطور اونجا مزاج میشه؟ مزاج خود عرض عریض داره. مزاج سرد داریم، گرم داریم، خشک داریم، رطب داریم، ترکیبی داریم، مفرد داریم. اونم باز تازه هر کسی برای خودش یه مزاج خاص داره. خب این مزاج به نحو کلی است. تشخص این مزاج به اینه که خب بیاد در این شخص خاص به صورت یک بالاخره مزاج خاص در بیاد تا معلوم بشه که چی. و وقتی این مزاج هم از بین رفته، تباه شده، خب این شخصیتش هم از بین میره. مثلا این گله، این خیلی سرسبز بود، کم خوبی داشت، وزن حجم خوبی داشت، رنگ خوبی داشت، یک دفعه مزاج او رو به هم زدیم، آمدیم مثلا او را از ساقه بریدیم، از ریشه کندیم، زیر ریشه او را آب جوش ریختیم، نفت ریختیم، این مزاجش رو به هم زده. مزاج که به هم زد، کم کم هم داری فاسد میشه. حالا اینها رو استناد میکنن آیون مشا، میگن پس معلوم میشه مشخص این مثلا شی همین اعراض و عوارضش بود دیگه، وگرنه چرا داره اعراض عوارض از بین میره؟ چرا درست کلن شخصیت شی از بین میره و نابود میشه؟ اون وقت روی این حساب پس معلوم میشه اعراض و عوارض هر شی این شخصیت شاد ساز اون شی هست. که خب اگر این اعراض از بین برن، اون شخصیت هم تباه میشه و میمیره. در حکمت متعالیه ملاک تشخص شی خود وجود است که نفس واقعیت اون شیه. در حکمت متعالیه دیگه به طور کلی بحث از اون موطن بالاتر رفت که میگیم آقا این اعراض اگر مشخص این شی بخوام واقع بشن، اعراض قوامشون به جوهره. عرض که خودش نمیتونه به ماه و عرضان به عنوان مشخص قرار بگیره. عرض یه چیزیست که روی جوهر پیاده شده و قائم به جوهره. وقت تازه هم باید خودت هم این جواب رو هم بدی که حالا شخصیت این جوهر به این اعراضه، شخصیت این اعراض به کیه؟ آیا اعراض خودشون شخصیت دارند و شخصیت سازند؟ یا عرض هر شیئی باید در متن ذات خود اون شی پدید بیاد؟ اگه اینجوری بخوایم ما تشخص جوهر رو به عرض بگیریم، این که انه ما به عرض یه هویت دادنی به غیر از جوهره، ولی این که اصلا اعراض در وجودشون، در ذاتشون، در صفاتشون، در تمام حالاتشون قائم به جوهره. و اگه ما بخوایم شخصیت جوهر را، شخصیت هر شیئی حقیقت اوست، حقیقت و تشخص هر شیئی رو بخوایم به اعراض بگیریم، پس تشخص خود اعراض به کیه؟ اینه که در نتیجه اعراض نمیتونن به عنوان به اصطلاح مشخصات یک شیئی تجلی کنن. بله اماره خوبی نشانه است، بلکه شخصیت هر شیئی اون نحو وجود خود اون شیئه که ما از اون نحو وجودش تعبیر میکنیم به واقعیت اشیا. حالا این سنگ واقعیت داره، آسمون واقعیت داره، زمین واقعیت داره، هر تک تک افراد، ستاره، نبات، جماد، حیوان، انسان، همه واقعیت دارن، اینایی که موجودن. خب کدوم مثلا شیء واقعیت داره؟ اونی که هست واقعیت داره، اونی که نیست که واقعیت نداره که. پس واقعیت هر شیئی به نحو وجود اون شیئه، به تعبیری نفس الامریت هر شیئی و وجود اوست، همین که هست نفس الامر واقعیت. خب حالا همینی که هست مشخص اوست، شخصیت اوست دیگه. شخصیت زید به بودن و وجود زید است در خارج، که اگر این وجود نباشه اعراض و عوارض زید از کم و قد و حجم و وزم و نمیدونم پسر کیه، جدش کیه، مادرش کیه، اینا اصلا پیدا نمیشه. پس این میشه تشخصش، میشه واقعیت وجودی. و این شیعت قلت حقیقت هر شیء، شیعی وجود خاص اون شیء است که فل حقیقه منشأ آثار و مبدأ احکام اون شیء. این میشه پس حقیقت اونش. و عوارض تاری بر آن علامات و امارات تشخص. حالا این سوال برای آدم پیش میاد که اگه بخواد شخصیت هر شیئی به نحو وجود او باشه، خب ما چجوری بفهمیم این شیء در خارج نحو وجود داره؟ زید در خارج چجوری بفهمیم نحو وجود داره؟ نیازنایی علاماتش بفهم. علامتش اینه که اون نحو وجود او دارای یک سری اعراض و عوارض. این اعراض و عوارض در دسترس علم ادراکی مفهومی و علم فکری شما هست. از ناحیه ببین در خارج میگن زید موجوده، برو دنبالش تحقیق کن. اگه زیدی یافتی با قد کذا، با حجم کذا، با سن کذا، با چه این همون زید. منتهاش ما چون دسترسی نداریم که بتونیم در خارج با ادراکات خمس وجود اشیاء را ادراک بکنیم، مجبوریم که این وجود را از ناحیه اماره به دست بیاریم. میگیم آقا بالاخره این اعراض این شی نمیتونه بی جوهر باشه که. پس اگر اعراض زید در خارج موجودن از کم و کیف و دیگر اعراض او، پس معلوم میشه جوهر وجود شی هم در خارج موجود هست که اینها به او قائمن. پس زید واقعیت، شخصیت زید حقیقی است، نه اینکه حالا ما بگیم شخصیت زید قد اوست. شخصیت زید قد او نیست که حالا اگر کوتاه شد، بلند شد، مثلا حجیم شد، لاغر شد، اینها در شخصیت او تغییراتی بالاخره پیش بیاد. نه اینا نی، شخصیت او وجودشه، منتها ما برای اینکه دسترسی به حقیقت وجود بخوایم پیدا کنیم به علم فکری راه نداریم، مجبوریم که از ناحیه اعراض او رو پیدا کنیم. بگیم اینا الان ما یه آقایی رو پیدا کردیم، قدش هست 1.70 متر، حجمش هست اینقدر، وزنش هم اینه، رنگش هم اینه، بافت صورتش هم اینه، مثلا به این اوصاف اینو یافتیم دی این زیده. آقا خود رنگ و حجم و وزن اینا زید نیستن، اینا دارن زید رو نشون میدن، اینا اون حقیقت موجود رو دارن بیان میکنن. پس اونی رو که مشاء به عنوان مشخصات یک شی میدونه در حکمت متعالی به عنوان عوارض علامت تشخصن، نه به عنوان خود مشخص، که اینها عوارض تاری بر آن علامات و امارات تشخصن. و این وجود متشخص مصداق لوازم و اعراض منبعث از آن است، و چون جوهر دیگه اون وجود حقیقت داره، این مصداق این لوازم مانند انبعاث ذو از مزی و حرارت از نار، که بالاخره نار شخصیت خودشو داره و حرارتی که از او به ما میرسه دال بر شخصیت اوست. نتیجه این که این چون این شخص جسم طبیعی تشخص آن به خود وجود اوست و کم و کیف و دیگر اعراض صادق بر آن منبعث از آن و عین اون شخص وجود و امارات و علامات تشخص آنن، لاجرم. حالا اینجا اون مقدمه قبلی را میتونیم تون براهین اولیه هم استفاده کنیم، که ما یه سری اعراضی داریم که این اعراض منبعث از ذات جوهرن، اونم میشه اینجا استفاده کنیم. ولذا نتیجه میگیریم که لاجرم تبدل و تغییر این امور، اعنی امارات و علامات تشخص، تبدل و تغییر عین اون شخص وجوده. و اینکه نمیشه بگیم آقا کم زیدی را که علامت تشخص اوست، البته در نظر ما اگر مثل مشا بگیریم که تازه باید به مشا بگیم شما که تازه دارید کم و کیف و اینا رو مشخص یک شی میگیرید، پس چطور میگید که حرکت در جوهر نیست؟ حالا ما تازه که اینا رو مشخص نمیدونیم، ما در حکمت متعالی میگیم شخصیت هر شی این هوا وجوده است، اینا علامات تشخص منطقه، علاماتی هستن که اعراض و لوازمه شخصیت و وجود این شیء. حالا اگر از اعراض و علامات مشخصه یعنی شخص او هستن، پس اگه اینا در تغییرن جوهر در تغییره، شما چطور شد پیش آمد که اینها رو مشخص شخصیت شیء خارجی میدونید، متغیرم که میبینید هست، باز میگید حرکت در جوهر نه؟ از اون طرف کم و کیف هم که خودتونم میدونید مشا تقریبا تو کم و کیف مثل دیگر اعراض که قائل نیست، کم و کیف رو میگه، هیچ گاه نمیشه ما یه جسم مادی خارجی داشته باشیم این بدون کم و کیف باشه، راه نداره اصلا، بدون زمان و مکان باشه دیگه. پس شما که اومدید اینها رو به عنوان اعراض و عوارض رو به عنوان مشخص شی میدونید، یعنی شخصیت اصلا این سنگ رو به کم و کیفش میدونی، و اگر اینه خب کم و کیف که میبینی در حرکت، بس بگی جوهر در حرکت، چرا ردش میکنی؟ حالا ما که تازه اماره تشخص میبینیم میگیم این دلالت بر حرکت جوهری میکنه، تا چه برسه به شما که اصلا نه اماره نه، اصلا خود مشخصه، یعنی شخصیت هر شیء این همین هست. این چطور شد شما حرکت جوهری رو بهش نرسیدی؟ این که اگر پس میبینیم این اماره ها مثل کم و کیف و دیگر امارات عوارضی اینا در تغییرن، اینا نشون میده که پس اون شخصیت این جوهر در تغییر است که اینها در تغییرن، وگرنه چجور میشه که شخصیت جوهر در تغییر نباشه، امارات تشخص این شخصیت همه در تغییرن؟ این نمیشه. لاجرم تبدل و تغییر این امور، اعنی امارات و علامات تشخص، تبدل و تغییر عین اون شخص وجوده، چون برای که اگه خود اون شخص تغییر نداشت، عرضی که از اون شخصیت برخواسته است نباید متغیر میشه. و این معنا عین حرکت در جوهر است و هوان مطلوب. اینم به اصطلاح برهان هشتم بر حرکت جوهری از راهی تشخص شی به وجود است پیش آمدیم، که البته بهتر که عرض کردیم، اگه واقعا مثل مشاک تشخص شیء را به وجود نگیریم بلکه تشخص هر شیئی را به اعراض و عوارض او بگیریم، خب اینا چجور شد که اعراض و عوارض متغیره را دیدن و با این حال آمدن برای شخصیت جوهر اجسام قائل به ثبات شدن؟ چه ثباتی؟ ولی این که به قول شما اینه که مشخص و شخصیت ساز اویان در تغییر، اینطوری. خلاصه این برهان این که تشخص شیء به عین وجود اون شیء است و دیگر احوال علائم تشخص بیان که از اون جمله حرکت است. آخه یکی از احوال عوارض این شیء هم الان حرکت دیگه، تغییر در کم کیف اینا الان خود حرکت یکی از احوال اوست. خب پس حرکت نحو وجود طبیعته. چرا؟ برای اینکه این حرکت از کجا برخواسته؟ از خود شخصیت این شیء برخواسته دیگه. پس حالا که این حرکت در ظاهر مشهود ماست به عنوان احوال بر این جسمه، پس معلوم میشه این حرکت تو متن ذات این جسمه، تو شخصیت وجودی این جسم است که داره خودشو به ما نشون میده، وگرنه چجور از خود شخصیت برنخواسته اماره او بود؟ شایسته است که عبارت یاد شده ذیل فصل مذکور از اسفار را در تغییر این برهان نقل کنیم. بله، اونجا این برهان قبلی که برهان هفتم بود، در ابتداش گفتیم که در فصل 26 مسلک سوم اسفار دو تا برهان داشتن دیگه. اون دو تا برهان رو آقا اینجا الان اون اولی رو که صدر فصله که عبارت عربیش هم خوندیم، اون رو به عنوان برهان هفتم درست کردن و ذیل اون فصل رو به عنوان برهان هشتم پیش آوردن که الان میخواییم تقریبا ادامه همون اون مطالبه فصل 26 رو که جلسه قبل خونده بودیم اینجا بخونیم. برهانون آخر مشرقیون که خود جناب آخون در همونجا تو اون فصل بعد از اون برهان قبلی که از ناحیه به اصطلاح عنوان برهان وضع و محاذات بود در طبیعت جواهر اشیا اثبات حرکت جوهری فرمودن، در ذیل همون فصل فرمودن حالا برهانون آخر مشرقیون که علاوه از این دلیل تو این فصل این دلیل دیگر مشرقی رو هم داریم و دلیل دیگرش هم باز دلیلی هست که به نظر مرحوم جناب آخون صدر و متعلهین این دلیل مشرقی است، برای اینکه از شرق عالم غیب برخواسته شده. عالم ماده رو میگن مغرب دیگه، از جنبه تفسیر انفسی که هرچه موجودات در ماورای طبیعت و غیب خودشون رو نشون میدن خیلی آفتابی هستند، خیلی پرحقیقت هستند، ولی وقتی تنزل میکنن در عالم ماده خودشون نشون میدن همه غایب میشن. مثل آفتاب که از مشرق قیام میکنه، خب ظهور داره طلوع آفتاب، ولی وقتی در مغرب که فرو میره میبینیم که دیگه ظهور او و اشراق او کم کم ناپدید میشه. عالم طبیعت جای ناپدید شدن آفتاب وجودی توحید صمدی است، ولذا اونقدر کثرت ظهوری خودشون نشون میده که نمیبینید که این همه توش گم شدن و همه دارن ادله‌های مختلف ایراد میکنن برای اینکه خدا را اثبات کنن، از بس که تو این مغرب عالم گم شدن. ولی مشرقی ها کسانی هستن که نه، دائما چهره مبارکشون رو به سوی عالم غیب میفرماین و اسرار غیب بر اینها مثل آفتاب در افق مشرق از افق عالم غیب بر اینها طلوع میکنه. ولذا اینا مطالبی است که مرحوم آخون میخواد بفرمه، مطالبی اینجایی نیست بشینیم اینجا با مباحثه و امثال اینها به دست بیاریم. اینا مطالبی است که از مشرق نظام هستی از عالم غیب طلوع کرده بر جان لایح شده که حقم داره. خلاصه اون خلوت و سکوت و مراقبت در کهک ایشون که در حدود شاید 7 سال الی 9 سال طول کشیده این حرفا رو براش پیش آورده از کم و کیف و وضع و غیره ها که این داخل دو تا هلال ها فرمایشات آغاز که مستلزم لعوارض ممتنعت الادراک عنه، که هر جوهر جسمانی برای اون جوهر جسمانی یک نحو وجودیه. بالاخره این جوهر که الان در خارج موجود است تحقق داره، یک نحو وجودی داره دیگه. حالا منظور در فلسفه الان تعبیر می‌فرمایید نحو وجودشه. بعد وقتی به عرفان که رفتیم انشاءالله دیگه بر اساس وحدت شخصی وجود دیگه نمیگیم این نحو وجودشه، میگیم نحو ظهورشه، که تا حرف به صورت تشکیک وجود زومظاهر تعبیر بشه. اینجا الان تقریبا زومراتب میشه این تعبیری که جناب آخون میفرمون. هر جوهر جسمانی برایش یک نحو وجودی است که این نحو وجودش مستلزم برای عوارضیه مثل کم و کیف و وضع و غیر اینا، که این عوارض لعوارض ممتنعت انفکاک عنه، که این عوارض از این جوهر جسمانی ممتنعت انفکاکه، که نمیشه او را از این جدا شه. نمیشه ما در خارج و قطع سنگی داشته باشیم، نه کم داشته باشه، نه کیف داشته باشه، نه دیگر اعراض. این راه نداره. اینا اعراضی هستن که منبعث از خود این جوهرن، دست بردارش نیستن. و به یک تعبیری وقتی جوهر نباشه خب اعراضم نیست، از بین میره. وقتی میبینیم که جوهر هست این اعراض وجود دارن دیگه، پس از او جدا شدنی نیست. که نسبتها ای نسبت و تلکل عوارض الی شخص نسبت لوازم حصول اشتقاقیه الی الانواع. خب که نسبت این عوارض به این شخصیت نسبت لوازم فصول اشتقاقیه است نسبت به انواع. مثلا حالا تو داخل پرانتز اون لوازم فصول اشتقاقیه مثل قوه کتابت، قوه علم و امثال اینها. انواع الان به عنوان مثال مثل نوع انسان. ما نمیشه بگیم که یک فردی در خارج انسان موجوده و در او هیچ قوه کتابت و قوه علم و قوه ادراک و هیچ قوه نیست. نمیشه که. مگه میشه ما در انسان فردی از انسان در خارج داشته باشیم و هیچ نوع قوه بنا ادراکی و تحریکی در او نباشه اصلا؟ بالاخره یا قوه علم است، ادراک، یا لامسه است، یا ایناست. در اوائل یواش یواش قوی میشه، قوه خیال، قوه وهم، بالاتر قوه عقل. حالا ولو الان شد بعضی از قوه ها در مقام فعلشون به فعلیت نرسیده باشن، اما بالاخره نمیشه که انسان داشته باشیم بدون هیچی که از این قوه های کذایی. خب همینجوری که میبینید جوهر انسان بدون این گونه قوه نمیشه، اونجا هم جوهر جسمانی هم نمیتونه بدون این عوارض باشه، که این عوارض حتما در او هست. و تلک العوارض اللازمه یا المسمات و بالمشخصات عند الجمهور. این عوارض را آقایان جمهور مشا تعبیر میکنن به مشخصات جوهر جسمانی. اینا اینو میگن. اما والحق انها علامات للتشخص. حق مطلب اینه که اعراض و عوارض یک شیء اینا به عنوان مشخص اون شیء نیستن، بلکه به عنوان علامت های تشخص. و معنى العلامه ها هنا العنوان للشیء المعبر به مفهومه عن ذلك الشیء. علامت در اینجا به این معناست، بالاخره یه شیئی که ما او رو به یک مفهومی بالاخره میاریم، میگیم آقا مثلا این زیدی که دارای این قده، این حجمه، این رنگه، این خصوصیات این گونه هست، این زید ما میگیم، این شخص رو داریم میگیم. پس بالاخره در فهمیدن اون شخص ما از علامات و امارات او استفاده میکنیم. معنای علامت در اینجا به این معنا العنوانو لشی، که یه چیزی رو عنوان قرار بدیم برای این شی، که المعبر به مفهومهی، ای به مفهوم ذالک العنوان ان ذالکش، که از اون به بعد دیگه به وسیله مفهوم این عنوان ها و این عوارض از اون شی نام ببریم. این طوری. و حالا الان زید که اون نحو وجود زید که در خارج، اون اسم مفهومی که نمیخواد، یه زیدی داریم که با کم و کیف قضایی و اعراض اینجوری، زمان و مکان و از این پدر خاص و از این مادر خاص و در روز فلان به دنیا آمده، ولی پدر مادرش هم نشستن یه عنوان اسمی براش تهیه کردن، گفتن آقا یه عنوانی براش بسازیم که از این به بعد همیشه ایشونو با این عنوان بفهمیم، بشناسیم. بعد گاهی هم میبینیم که اسم اون طرفی که براش پدر و مادر جعل کردن بلد نیستیم، یادمون نمیاد، گاهی میایم از عوارض شخصی او استفاده میکنیم، همون فلانی که قدش اونجوری بود، اون روز فلان جا او رو اونجا دیدیم، نمیدونم بله اونجوری میخندید، اونجوری گریه میکرد، اونجوری غذا میخورد، بالاخره یکی از این علامت ها رو میگیریم و به عنوان یه عنوان و مفهوم قرار میدیم برای شناسایی اون شخص. خب اینا هیچ کدوم شخصیت ساز او که نیستن، که یه جنبه عنوانن که میخوان معنون را به یک وجهی نشون بدن. این معنی. حالا اینها رو تعبیر میکنن کما یعبر و عن الفصل الحقیقی الاشتقاقی کن نفس ناطقت الانسانیه بالفصل المنطقی کن نابی لنبات و کالحساس للحیوان و ناطقه للانسان فإن الاول عنوان لنفس نباتی و ثانیه لنفس الحیوانی و ثالثه لنفس ناطقه و تلک الفصول نفوس و فصول اشتقاقیه، که این مطلبم هست که در مسائل منطقی مرحوم آخون باز اومد از اساس مبانی فلسفی خودش استفاده فرمود و این تعبیرات رو هم در منطق تحول دادن، چون منطق میاد فصل هر موجودی را همونی میگیره که در مسائل منطقی تبیین شده، مثل برای انسان ناطق رو فصل میگیره و همینجور برای نباتات نامی را و برای حیوانات حساس مثلا متحرک بالاراده را. اما مرحوم جناب آخوند اومدن فرمودن اینها هم فصل حقیقی شی نیستن، اینها علامات فصلن. به یک تعبیری اینا فصل منطقی هم نه فصل فلسفی. فصل فلسفی هر شیئی نحو وجود اون شیئ، ولذا فصل هر شیئی مشخص اون شیئه، که تشخص هر شیئ همون جوری که به نحو وجود اوست، فصل هر شیئی هم نحو وجود خود اوست، و همین جوری که تشخص هر شیئی علاماتی داره، فصل حقیقی هر شیئی هم علاماتی داره. اینجا شما میایید ناطق بودن در گفتار را یک علامتی میگیرید برای فصل حقیقی جناب انسان، چون او دارای نفس ناطقه انسانی است، نفس اوست که این وصف نطق از او تجلی میکنه و ظاهر در پیش دیگران، و دیگران زید را، انسان را، به وصف و به اماره ناطق بودن گویایی او، او را تشخیص میدن، و حیوان را به صرف حساس بودن از ناحیه ادراکات خمسه و احساس ادراکی و تحریکی تشخیص میدن. وگرنه نه اینکه حالا ما الان حرف میزنیم این شخصیت ما باشه، که حالا اگه یه بنده خدایی خیلی بزرگوار، آدم محترم، خیلی آدم، مقامات خوبی هم داره، اما فقط زبونش حالا به یک مناسبتی به یک تصادفی چیزی لال شده، بگیم این دیگه شخص انسان دیگه نیست، شخصیت نداره. چرا؟ چون ناطق نیست. پس اونی هم که در منطق آمدن به عنوان فصول اشیا تبیین فرمودن، اونا فصول حقیقی اشیا نیستن، اونها هم باز به عنوان امارات فصولن، به عنوان فصول منطقی است. ولذا مرحوم جناب آخون و فصل رو در فلسفه تقسیم کرد به فصل منطقی و فصل فلسفی، که فصل فلسفی رو فصل حقیقی اشیا میگیره و فصل منطقی رو فصول اشتقاقی میگیرن. اشتقاقی یعنی فصل منطقی اشتقاق پیدا میکند از فصل فلسفی. چون انسان در خارج نحو وجودی دارد، از نحو وجود او اشتقاق پیدا میکند ناطق بودن او. ولذا میایم یکی از بارزترین آثار فصل حقیقی انسان را که ناطقیت بودن اوست را میگیریم و این رو به عنوان یه علامت قرار میدیم در منطق و میگیم آقا هر گاه خواستی انسان رو بشناسید، بدونید طبیعت نوع انسانی طوریست که بهترین خصیصه اون ناطق بودن اوست. حالا ولو شاید این شخص ناطق نباشه، الان زبانش لاله، او شخص از ریشه لال بود، یکی تو تصادف لال شد، اما چون نوع انسان قوه برای نطق و گویایی رو داره، کافیست در این که بگیم ناطق بودن رو ما داریم اعتبار میکنیم به عنوان این که انسان رو نشون بده. اما فصل فلسفی اینه که ناطقیت نشون میدهد، اون فصل منطقی اینه که ناطقیت منطق نشون میدهد اون فصل فلسفی رو، علامت او میشه. اینه که میفرمان کما یعبر عن فصل الحقیقی الاشتقاقی که نفس ناطقت الانسانیه بالفصل المنطقی، که اینها رو تعبیر میکنم به فصل منطقی، یعنی از او تعبیر میشه. وگرنه فصل حقیقی انسان نفس ناطقی اوست، بدایون در منطق میان از او تعبیر میکنن به ناطقیت، از حیوان تعبیر میکنن به حساس بودن، از نبات به نامی بودن، که این فصول منطقی علامات کل نابی لنبات و کل حساس للحیوان و ناطقی للانسان. فإن الأول که نامی باشه عنوان لنفس نباتیه، اصل اون فصل حقیقی نبات خود نفس اوست، منتها نفس نباتیه دارای قوایی از جاذبه، هاضمه، دافعه، ماسکه، امثال اینا. اما این نامی بودنی که الان میبینیم این درخت داره رشد میکند به کم کذایی، این رشد کمی او و کیفی او دلالت میکند بر اینکه درخت نفسی داره. پس این یه عنوان اوست که از اون نفس به این نامی تعبیر میشه. چه این که و ثانی که حساس باشه برای نفس حیوانی است، و سومی که ناطقیت باشه برای نفس ناطق است. و تلک النفوس فصول اشتقاقیه، اینها فصول اشتقاقیه، یعنی این فصول حقیقی است که از او فصل منطقی مشتق میشه، ولذا فصل منطقی مشتق از فصل حقیقی است. برای همین و اینا رو میگیم فصول اشتقاقی. و قضا حکم سائر الفصول فی مرکبات الجوهریه، حالا ما به عنوان مثال در جوهرها برای نبات نفس را و عنوان او را نامی بوده، و برای حیوان حقیقت فصل او را نفس حیوانی او گرفتیم و عنوانی که برایش او ساختیم به عنوان یه علامت حساس بودن، و برای انسان نفس حقیقی او رو به عنوان فصل میگیریم که عنوان و علامت او میشه ناطق بودن. این در جواهر سگانه‌ای که نام بردیم، نبات و حیوان و انسان. حالا تو جواهر دیگر هم همینجور، اون نحو وجودشون میشه فصلشون، اون نحو وجودشون. حالا ما نحو وجود در انسان رو به نفس او تعبیر کردیم، نحو وجود در حیوان را بازم به نفس، بالاخره در دیگر جواهرم باز اون نحو وجودشون میشه فصل اونها، فصل حقیقی. اون نحو وجود یه سری علاماتی داره، اون علامات رو میگیم فصل مثلا منطقی. حالا در آخر کتاب نصاب و سبیان جناب ابو نصر فراهی در حدود اسامی فصل منطقی 7-8 تا حیوان رو و غیر حیوان رو نام برد، مثلا که مثلا حیوان ناطق، حیوان ناهق، حیوان ساحر، همینجور و حیوان چه چند تا اصطلاح داره فراوان، اینا رو تو ذهن محفوظ میکردیم خوب بود. چندین بار همینجور گفتیم اون تو ملکه نشده هنوز این اصلا دیگه، این اسامی که الان فعلا تو منطق معروفه. پس و همچنین سائر فصول در مرکبات جوهری هم حکمشون همینه که فإن کلا منها جوهران بسیطان، هر یک از این مرکبات جوهری یک جوهر بسیطی هستن، یا فإن کلا منها یعنی هر یک از اون فصول مرکبات جوهری جوهر بسیطی هستن که یو عبر و انهو به فصل منطقی کلی. حالا بیایم تو منطق از اینا به فصل منطقی یاد میشه، من باب تسمیت شی به اسم لازم ذاتی، که میایم یه شی رو به اسم لازم اون نامگذاری میکنیم، میگیم آقا بالاخره انسان لازمه اونه که با نطق داشته باشه، پس از این بعد میگیم انسان ناطق، حیوان ناطق. انسان هم حیوانه، اما یه حیوانی است که لازمه ذاتی اونش با نطق داشته باشه، ولذا میایم این لازمه رو میگیریم به اسم خود شی نامگذاری میکنیم. اینا دیگه در مسائل اسم‌گذاری بر اساس عجز بشر فراوون. اگر تو روایات و توی جوامع مثلا وحی هم این گونه مسائل آمده، اینم به خاطر نقص بشره، یعنی ما نمیتونیم اگه قرآن اونی که متن واقع اشیاء هست رو بخواد برای ما تبیین کنه، ما قدرت فهم نداریم، ولذا مجبورن که انا نکلم الناس علی قدر عقوله، به مقدار فهم بشر با اونها حرف بزنه، ولذا قرآن هم به جهت به اصطلاح فهم بشر واقع شده. حالا درسته که انما یعرف القرآن من خطب به، اونی که صاحب عصمت و نفس مکتفی کامل است او حقایق قرآن رو میفهمه، اما بالاخره باز چون مأموریت داشتن که این حقایق رو به ماها منتقل کنن و ما از قدرت فهم بسیاری از حقایق عاجزیم، جز این که برای ما یه علامتی یه نشانهایی رو نقل بفرمایم، یا آه بله بله حالا میشناسیم، خیلی خوبه میشناسیم. چی رو میشناسیم؟ علامت رو میشناسیم، پوزم میدیم بله خب شدی شناختیم، بله زده همونی که قدش اینه، رنگش اینه، وزنش اینه، اونجوری خطاطی میکنه مینویسه، اونجوری سخنوری میکنه حرف میزنه، اینجوری مثلا راه میری، همونو میگیم بله میشناسمش، میشناسم، سالها با هم دیگه رفیق بودیم. کجا رو میشناسی؟ امارات را. اما به تعبیر جناب شاعر، مرد را اونی که حقیقتشه، مرد را 100 سال اما حال او یک سر موی نداند حال او، اونی که اون حقیقتشه، او ذاتشه، اونجا رو تو کجا شناختی؟ ولذا میبینی که مثلا 20 سال 30 سال با هم دیگر رفیقن، ناگهانی میبینی بعد از 30 سال از هم جدا شدن. چرا؟ چیزی در درون شخص پیدا شده که این 20 سال 30 سال مخفی بود، تازه یک روخی خودش رو نشون داده، طرف مقابل پی برده که او پس او در درون چی داره داشته باشه. این پس نمیتونی بگیم ما میشناسیم حقایق اشیاء، اینا از باب عجز ماست که ما میاییم حقایق اشیاء رو از ناحیه عوارضش رو میشناسیم. دیگه چه کنیم؟ بله اگر قوی بودیم میتونستیم به ذات حرکت جوهری ادراک شهودی پیدا کنیم، که این همه الان برهان نمیخواست. این هم برهان برای چیه؟ برای این است که ضعیفی، بالاخره میخوایم ببینیم به علم فکری میتونیم یه جوری اثباتش کنیم؟ هم وگرنه خب مرد حسابی به علم شهودی خودشو پیدا کن دیگه، این که دیگه اینقدر حرف زدن نمیخواد. ولذا صاحبان عصمت اینجوری هن، هرچرا که واقعیت اشیاس به علم شهودی ازا شاعن علمن علمن، اما چه علمه ای؟ علمه به علم فکری که بره حوزه و دانشگاه جون به لب بیاره ببینه که میتونه یه چیزی بفهمه، اینجوری علمه که ازا شاعه نیست. بله ازا شاعن علمه یلزم و علیه به این که روانه مدرسه و استاد و دانشگاه و کتاب و نوشتن و 20 سال 40 سال جون کندن و ببینی در آخر یه چیزی علمه عملم یعنی، یا اینکه نمیدون این که علمه ازا شوهن علمه علمه این که نیست، که اون ازا شوهن علمه شهودن علمه شهودن فی مثلا ذالک الوقت، فی همون وقت دفعتا واحد، اینجوری علمه. ما بقیش همه در حقیقت علم نیست. این علومی که ما به دست آوردیم اینقدر پوزش تو حوزه ها و دانشگاه میدیم، همه علم به عوارض و به علامات اشیاست، نه به بطون اشیا. و این طوریست دیگه، تمام آیون صاحبان علوم تجربی که میبینی سالیانی وقت خودشونو برای مثلا فهم یک درخت میگیرن، تمام اینها در حقیقت علم به عوارض و فصل منطقی اشیا پیدا میکنن، نه به فصل حقیقی اشیا. فصل حقیقی اشیا که با اینها علم پیدا نمیشه. بله، از ناحیه اینها میگیم چون اعراض قائم به جوهرن، پس جوهری داریم که حالا زور زدیم آمدیم در این جسم طول و عرض و عمق معینش رو تونستیم متراج کنیم و از ناحیه هندسه و علم ریاضی به دست بریم چه مقدار، اما اون طول و عرض و عمق مبهم جوهریش رو با چی به دست آوردی؟ نه با چشم دیدی، نه با گوش شنیدی، نه با متراجش کردی، پس اون رو چی کارش میکنی؟ اینه که تمام این علوم در حقیقت فصول منطقی اشیا را شناسایی کردنه و از ناحیه فصل منطقی اشیا حد زدن به این که بله فصل حقیقی فلسفی هم داره این شی. اما انسان کامل رو، این که جناب فارابی فرمود فیلسوف کامل انسان کامله، برای این که اونی که واقعا در فلسفه به فصول حقیقی اشیا پی میبرد اون میشه فیلسوف، نه به فصل منطقی. فصل منطقی اشیا رو همه دارن پی میکنن پی میبرن. حالا ما اینجا اومدیم گفتیم بله حیوان ناطق و ناهق و ساحل و چه، خب بالاخره این گاو الان میبینی صدا میکنه بچهش داره میاد نمیاد، اون مرغ داره جیگ جیگ میکنه بچهش رو جمع میکنه، اونجا داره چه میکنه کلاغه رو پر میده، نمیدونم اونجا اون مار داره قورباغه رو شناسایی میکنه او رو میبلعه، اون همینجور دیگه تمام. پس الان همه شدن فیلسوف دیگه، چون برای اینکه به فصول منطقی اشیا هر کسی به اندازه خودش چیزایی رو پی برده است دیگه. این فلسفه حقیقی نی، فلسفه حقیقی اون است باید به فصول حقیقیه اشیا انسان علم و آگاهی پیدا کنه و این علم هم باید علم شهودی باشه نه علم فکری، وگرنه علم فکری هر جور بفرماید باز داره از ناحیه علامات داره یه چیزی پی میبره همین اندازه. اما ازا شاعن علمو علمو صاحب اسمت، اون در حقیقت فیلسوفان است حکیمان است. خب حالا این پس میشه از باب این که لازمه یه ذاتی یک شیعی رو بگیریم و به اسم اون شیع نامگذاری کنیم. وحیه ای الفصول الاشتقاقیت الحقیقیه بالحقیقت وجوداتون خاصتون بسیطتون لا ماهیت لا. چون بالا الان فرمودید چی آقا؟ فرمودید که هر یکی از اون فصول جوهر بسیطه. چرا؟ برای اینکه فصل حقیقی هر شیئی نحو وجود اون شیئه و وجود هر شیئی بسیطه، مرکب نیست. ما الان میگیم این جوهر مرکبه، اون عرض مرکبه، این مرکب به لحاظ ماهیت داریم میگیم مرکبه، نه وجود. وجود که مرکب نیست، وجود بسیطه. الوجود یسابق البساطه، چه اینکه الوجود یسابق الوحده، اصلا وجود بسیطه. وجود زید مرکب نیست، وجود ام مرکب نیست، وجود نبات مرکب نیست، ماهیت او مرکبه. و چون فصول اشتقاقی حقیقیه اشیا وجودات اشیا هستن، پس اینا میشن وجودات خاصه بسیطه‌ای که لا ماهیت لها، خود اون وجود ماهیت نیست، براش ماهیت نیست. و علا هذا المنوان لوازم الاشخاص، حالا لوازم یعنی چه؟ که تلک اللوازم کل کم و کیف و الوضع و نحوه، این لوازم فی تسمیتها بالمشخص فان التشخص به نحو من الوجود، که الان ما میاییم اون مشخص اون شیء را که نحو وجود اون شیء را میگیریم به این عوارض اسم گذاریش میکنیم. ولذا اونجا چجور اونجا میگفتیم در همین متن فارسی گفته بودیم که در حقیقت مشخص شی نحو وجود شیه و این عوارض علامت اون مشخصن. منتها ما به جای این که بیاییم فصل حقیقی اشیا را و مشخص حقیقی اشیا را به خود وجود او نامگذاری کنیم، آوردیم به علامات او نامگذاری کردیم. فإن التشخص به نحو من الوجود، از هوه، چرا؟ برای اینکه از هوه ای الوجود، این وجود المتشخص و به ذاته، این وجوده که متشخص به ذات خودشه، شخصیتش به خودشه. و تلک اللوازم منبعثتون انهو، از این وجود منبعث میشن. به چه صورت؟ انبعاث از ذوء من المزی و الحرارت من الحار و النار، همون جوری که ذوء و روشنایی از روشنگر میبینید چیز میشه، منبعث میشه، و حرارت از آتش و با حار گرم کننده منبعث میشن. اینجا هم این لوازم عوارض منبعث از اون شخصیت حقیقی شی هستن. خب حالا فعضا تقرر حاضر فنقولو که بعد یک کمی برهان ادامه پیدا میکن.